باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردای روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ما اومدیم برگشتیم با یک هفته دیگه، یک رادیو پس فردای دیگه، 54 دقیقه آینده با شماییم. این هفته آخر نیست، هفته بعد هفته آخر. رادیو پس فردا این هفته هم شعر سروده طبق معمول و گفته که در زندگی با خاطره هر روز را سر می کنیم، با نوستالژی حال خود گهگاه بهتر می کنیم. با بوی عیدی بوی توپ از قول فرهاد عزیز، ما خستگی ها را زتن گاهی کمی در می کنیم. از شهر خود با صد ادا رفتیم تا شهر فرنگ، آنجا به یاد شهرمان چشمان خود تر می کنیم. گر با نگاری یک زمان سوی لواسان رفته ایم، با یاد او تا آبلی جان را مکدر می کنیم. این عمر ما هر لحظهش یک روز گردد خاطره، قدرش ندانیم بعدها یادش مکرر می کنیم. با تشکر از شاعرمون. این هفته همونطور که ایشون هم خب تو شعرش اشاره کرده بود، میخوایم حسابی با هم خاطره بازی کنیم و نوستالژی بازی و دل رو در چی خاطره از در بریم، بریزیم وسط ببینیم تاش چند چند میشیم. به هر حال یه ایرونی آقا به چی زنده است؟ خانم آقایون، دختر خانم آقا، به سر یه ایرونی به خاطرهاش زنده است. پس بخورید و بیاشامید، اما خاطراتونو فراموش نکنید، چون رادیو پس فردا این هفته، یعنی هم توی گفتم هفته یکی مونده به آخر، اصلا یک مدل میدونی همچی خاطره طور عجیب غریبیه، یه حالیه، یه حسیه، یه جوریه، اصلا یه وای نمیدونم دیگه چی. از ما گفتم بود آقا، از ما گفتم بود که خاطره هاتونو با ما در میون بذارید. این هفته خاطره بازیه، این هفته خاطره بازی داریم. پس فردا از دستش دادید نگید نگفته بودی یا گفتیم. خلاصه
جان میگم که شما که دست علی خانمو گذاشتید تو دست آقاشون، دست بله. سارا خانمم بزنید تو دست ما، شیرینیتونم محفوظه.
آقا که کی گفته من دست کیو گذاشتم تو دست کسیه؟ چرا حرف در میارین؟ دو تا بله گفته، بله سر سفره عقد نگفته که. حالا
منافی شما کجا میدونین؟
من دارم خودم میکشم سامیو زنش بدم، بعد الی و سارا اصلا اهل ازدواج و این برنامه ها نیستن، از راه رسیده نرسیده میخوان رو هوا ببرن.
ای بابا آقای منافی، بله. شما الان از کجا میدونین من اهل چی هستم اهل چی نیستم؟
ببین شما الی جان، سارا جان، هر اهل هر برنامه‌ای هم میخواین باشین باشین، اینجا فعلا کارآموزین. دوستان دخترای ما میخوان درسشون رو ادامه بدن،
تموم شد دیگه،
تموم شد، بعد کارآموزی هر برنامه خواستین داشته باشین دیگه. هم لطفاً چه پسرای زشت چه خوش تیپ زنگ نزنن برنامه خواستگاری کنن، مرسی. بله یه که میگه اویه، همون بله یه که خب راجب اون خبر علی صادقی اتفاق بامزه براش افتاده بود.
آره فرشید، خیلی جالب و حالا ناراحت کننده هم هست در نوع خودش. مثل این که هنرپیشه ها و سلبریتی ها بعضی وقتا تهمه کلاهبردار میشن. چند وقت پیش ظاهرا علی صادقی که خب همه هم میشناسیمش، هنرپیشه فیلم های کمدیه، یه خونه ای رو میخره که حالا گوش کنین خودش ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه.
اونجا یه ملکی توی شهرکی به من فروختن، البته توسط یه واسطه که مثلا دوست من میشدن. به هر حال پولو گرفتن، چکو گرفتن، ولی خونه هم بود، به من نشون میدادن، ولی دیگه وقتی که ما قرار شد که جا به جاشم به اونجا، به من گفتن که برو بچه جون، فکر کن پولتو دوز برده و از این داستان ها. بعد دیگه از اون به بعد که من افتادم تو داستان گرفتن پولم
دیگه، فکر کن بنده خدا علی صادقی نیست همیشه نقشای فانو کمدی بازی میکنه. آه. اینه که همونایی که پولشو خوردن جدی نگرفتن، پیش گفتم برو بچه جون فکر کن پولتو دوز برده. فکر کن حالا این بنده خدا رفته شکایت کرده، افتاده دنبال شکایتش، بلکه بتونه پولشو پس بگیره، که از قرار معلوم تو مراجع قضایی و دادگاه هم زیاد جدی نگرفتنش.
پروندم تو کل استان میچرخید، نمیدونم هم چرا، ولی هر جا میرفتم به هر حال با هم عکس میگرفتن دیگه از مسئولینی که تو اون طبقات بودن. فقط میگم تو این دو ساله من عکس گرفتم دیگه. بعد هرچی هم که مثلا با هر حالتی با این آقایون صحبت میکنم، اساتید که آقا مشکل من یه جوری حل کنیم، وضعیتم بعد پدرم مریضه، فقط میخندن به من و میگن فیلم جای چی بازی کردی و
بابا بنده خدا نیست کمدینه، این هم فهم میکنن داره شوخی میکنه دیگه، فقط میخوان باش عکس بگیرن و سلفی بگیرن. ما همینجا واقعا عاجزانه از مسئولین محترم قضایی تقاضا میکنیم کار بنده خدا را بندازن. حتی ما هم بگیم که فایده نداره، چون فهم میکنن ما هم داریم شوخی میکنیم دیگه، بالاخره کسایی که کار کمدی میکنن از این بدبختی هم دارن. خلاصه اگه وکیل جدی سنگین رنگی کسی میشناسین معرفی کنین، بلکه مشکل بنده خدا حل بشه، باش فقط عکس نگیرن، کارشو را بندازن. خودشو که ظاهرا نه کلاهبرداره جدی میگیره، میگه برو فکر کن پول دوز برده، نه حتی مقام محترم قضایی. عجیبن غریبا اما جناب آقای احمد خاتمی که به هر حال معرفه حضورتون هستم، میشناسیم تا قبل از انتخابات هفتم اسفند ایشون این لیست انگلیسی رو کرده بود علم عثمون. آقا هر جا میرفت از تو دهنی قاطع مردم ولایت مدار و عوامل انگلیس صحبت میکرد. تو خطبه نماز جمعه فرمایشاتی فرمودن که نشون داد طرز فکر ایشون چقدر عوض شده.
پیروز این انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی و شما مردمید. هر رأیی که به صندوق انداخته شد آری مجدد به نظام اسلامی بود.
جالبه ها، تا قبل از انتخابات فقط صحبت از این بود که مردم چنین میکنند و چنان میکنند و توی دهن انگلیس میزنند و از این صحبت ها. حالا که مردم رفتن صاف به همون لیست انگلیسی رأی دادن، صحبت از پیروزی نظامه. در ادامه ایشون صحبت بسیار آموزنده و زیبایی هم داشتن در مورد اینکه زمان شاه انتخابات به چه شکل عجیب و غیر عادلانه ای برگزار میشد و شکر خدا جمهوری اسلامی اومد و دیگه اون سیستمو جمعش کرد. گوش کنی؟
نعمتی است خدا به ما داد به این که یک ملتی که 57 سال در حکومت سیاه پهلوی حکومتگران آدم حساب نمی کردن مردم رو، انتخابات جدی نبود. خودشون نوشتن تو خاطراتشون اونایی که قرار بود نماینده بشن، ساواک لیستشون رو می نوشت می داد به نخست وزیر، نخست وزیرم می داد به شاه. اونی که شاه خط میزد نمیباید نماینده بشه.
بله، یعنی واقعا خدا رحم کرد که جمهوری اسلامی اومد و به داد این ملت رسید. به خدا، یعنی چی آقا لیست کاندیداها رو ببرن بدن دست شاه، بعد شاه بعضی اسما رو خط بزنه بگه اینا حق ندارن نماینده بشن؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ شکر خدا جمهوری اسلامی که اومد این مسائل بالکل برچیده شد. الان چه جوریه؟ لیست رو میبرن دو دستی میدن خدمت آقای جنتی. ایشون هم به جایی که مثل شاه بیاد بعضی اسم رو خط بزنه، میاد خیلی متمدنانه دور بعضی از اسمها فقط خط میکشه و به این شکل عزیزانی رو که صلاحیت دارن برن به مجلس انتخاب میکنه. اینطوری بهتر نیست؟ روی هیچ کاندیدای اسم هیچ کاندیدای همینجوری خط کشیده نمیشه.
من فقط موندم احمد خاتمی، آقای آقای خاتمی چجوری این چیزها رو بدون اینکه خندش بگیره میتونه بگه؟ خیلی باید تمرین کرده باشه اینقدر با لحن جدی بیاد اون بالا چنین مسائلی رو مطرح کنه از زبان شاه و از اون دوره و سیستم انتخابات اون موقع. خیلی سخته گفتنش، خیلی، یعنی من واقعا نمیدونم چی فکر می‌کنم ایشون چجوری تونسته، از عجیبن غریب، عجیبن غریب.
نبزه توی دستای ما گاهی دور از همه فاصله اشتباه، من میخوام حس کنم تو را تو هر نفس، لمس دستای تو لمس یه معجزه، اینقدر تو خوبی که نمیتونم هیچکی آجات بیارم، تو قلبم هرگز جز عشقت واسه عشق دیگه ای جایی ندارم، باور کن اینو منم اونی که بی تو دیوونه میشه، دنیامو میدم واسه این که نری و باشی همیشه.
و اما بریم سراغ خاطرات و نوستالژی های عاشقانه. توی هر گوشه این شهر دارم از عشق تو یادی. بیانیه شماره 995
بدانید و آگاه باشید، هرچند که داشتن خاطرات عاشقانه در ایام گذشته و در گوشه گوشه های شهر و دیار نشان از برداشتن چند هندوانه عاشقانه با یک دست دارد، اما میتوان اینطور هم به ماجرا نگاه کرد که هر رابطه عشقی تپه‌ای بوده که در زمان خود باید فتح میشده، لکن همه ما در گذشته از تپه های مختلفی بالا رفتندگانیم. امضا برای شنیدن خاطرات عشقی شما لح زنندگانه، خودشان برای نوشتن کتاب خاطرات عشقیشان آماده های رادیو پس پس دا 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 دا
رو در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره، توی این کوچه تاریک منو تنها نمیذاره، یاد حرفای قشنگت که تو قلبم لونه می کرد، یاد دلتنگی چشمات که منو بهونه می کرد، دل من هوا تو کرده، آخ کجای نازنینم، کاش کی بودی و می دیدی بی تو من تنها ترینم.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، بالا بریم پایین بیایم، یه بخش بزرگی از خاطرات تاثیرگذار و نوستالژی های ما رو نوستالژی عاشقانه تشکیل میدن. در میون این خاطرات و نوستالژی ها عشق اول همیشه یه جایگاه خیلی خاص و ویژه‌ای داشته، یعنی اصلا همه عشق های زمین یه طرف، اون عشق اول یه طرف، یعنی مورد داشتیم طرف با یه پدیده‌ای مثلا تو مایه‌های براد پیت درگیر رابطه عاطفی و عشقی و لافتر کندن و اینا بوده، اما همیشه چهره قلی هم جلو چشش بوده. بله، حالا قلی کیه؟ قلی حالا یه آدمی بوده، حالا 20 سال پیش مثلا وقتی تو کجا مثلا تو بچه مدرسه‌ای بوده با چرخ دستی تو محله‌شون باقالی می‌فروخته، بعد مثلا چون یه بار باقالی بهش داده گفته قابل نداره خوشگل خانم، این عاشق شده مثلا. یعنی واقعا این عشق اول چیه که از ذهن پاک نمیشه؟ این چیه؟ جالبه که تعطوی بیشتر عشقای اولم که در بیاری میبینی با هر استانداردی یا با هر استانداردی که حساب کنی، چه ظاهری چه باطنی، طرف زیر خط همه چیز بوده کلن، ولی خب لامصب هر کاریش کنی بازم عشق اول محسوب میشه دیگه، توی ذهن طرف همچین مثل آلپاچینو میدرخشه، از مخ طرف بیرون نمیره که نمیره که نمیره.
بیا 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 ب
نازوت شد. اگر من از مهسا خواهش بکنم که یه ذره از اون ماش به تو بده، قول میدی که نری رادیو پسورد برقرار باشه؟ ساسان هستم از باکو.
اینم دیگه مدل جدید بود دیگه. ببینین موی مهسا که هیچ، حتی اگر الی موهاشو در سمت راست کله بنده و سارا موهاشو در سمت چپ کله بنده بکاره، ما دیگه موندنی نیستیم، ما دیگه رفتنی هم. من خودم شخصی دارم
فرشته جان، پس من موهامو نگر میدارم.
نگه دارم؟ کسی گفت بعد بزنیم موهاتو؟
نه دیگه، این دوستمون گفتن بزنیم به تو.
نه شما نگه دار، شما همه موهاتونو نگه دارین. سارا الی چه خبر؟ سلام. بله
بله بگم به همه اون کسایی که دوست ندارم، من بله بگم و سه تا بله بگم برای اونایی که دوست دارم. خب حالا
برو بریم ببینیم
کامنت ها از فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام. آقای مهدی یادی کرده از قصه ظهر جمعه. خانم مریم کار نوشتن: وای یاد تو صف وایستادن ها میفتن وقتی کوپن اعلام میکردن و همه هجوم میآوردن، چقدر بد بود اون روزا. خانم مریم نوشتن که وقتی بچه بودم یه بار مامانم کتکم زد، منم اومدم تریپ فیلم ها لباسامو جمع کنم که برم، اومد دید یه بار دیگه کتکم زد که چرا لباسایی تا شده رو به هم ریختی، یادش بخیر کتک خورم ملس بود. این خانم مریم خیلی شیرین زبونه خداییش.
آره خوب بود.
آقای محسن زارعی: روزی رادیو پس فردا و شخصیتاش هم برامون نوستالژی میشن. خانم راهیل عاملی هم نوشتن: خونه تکونی عید و تمیز کردن انباری. من چند بار داشتم زیر رخت خوابایی که خواهرم میریخ روم که بازی کنیم خفه میشدم. آخه قدیما تخت و این چیزا نبود که لاف کرسی بود لاوستا.
راست میگه، رخت خوابا رو میچیدن رو هم.
خانم مژگان کاشی عزیز: اون دو تومنای کاغذی که زمان شاه از بابا میدی میگرفتم ارزشش از تراولای امروز خیلی برام بیشتر بود.
ارزشش هم بیشتر بود بکنم دیگه از تراولای الان.
دیگه نمیدونم شما یادتونه. خب این کامنت ها بود و من تعدادی از امضاها رو هم بخونم.
نه وایسا یه چیزی من یادمه، یعنی چی؟ من زمان شاه من کجا بودم؟ یعنی چی من یادمه؟
شما
این چه حرفیه؟
هیچی.
من
هیچی.
راه ارتباطی،
راه ارتباطی رو خانم سارا براتون میخونه.
97 ساله هستم از تهران.
نه شما جمعی گفتم.
آها کلن دوستانی که آقا راه ارتباطی
با برنامه، تلفن ها 2-0-420-22-11-24-33، 2-0-420-22-11-24-163، 2-0-420-226-21-79-39 و تلگرام @پسفردا_گرام.
برو حال موزیکو، برو موزیکو. اصولا قدیمی ها اکثر نوستالژی های عاشقانه شون برمیگرده به یه کوچه که یه درخت توشه و جا و عطر و بوی یه دلدار. دقت کنید، عطر و بو و یاد یک دلدار توش مشخصه، نه خود دلداره نیست. اینه که اصولا قدیما خاطر بازی های عاشقانه اونجوری که استاد مشیری تو شعر معروف کوچه گفتن به یه کوچه ختم شده. آقا قدیما پیدا کردن مثلا دوست دختر یا دوست پسر به این راحتی ها نبود مثلا الان که پسرها باید کلی سر پا سر کوچه یا جلو مدرسه وامیستادن که بالاخره شخص مورد نظر از مدرسه یا خونه بزنه بیرون، بلکه بتونن با یه متلکی، نگاهی، لبخندی چیزی بهش ابراز علاقه کنن. اگر خانم مورد نظر مثلا سکوت به همراه یه لبخند ملوس مثلا یا با یه لحن مثلا کششداری مثلا اینجوری ایش مثلا اینطوری یه جواب کوتاه به متلک میداد، مرحله اول که بهش مرحله مخزنی هم میگفتن تیم میشد میرفتی مرحله بعد، که یکی از سخت‌ترین مرحله ها بود. این مرحله بعد یعنی چی؟ رسوندن شماره تلفن به دست کیس مورد نظر. آقا خیلی وقتا نشونه گیری اون تیکه کاغذه از جانب دل باخته و برداشتن همون اون تیکه کاغذه از رو زمین از طرف دل داده، حالا یا دوستش یا خواهر کوچیکش، اینا از هر نوع عملیات انتحاری و گانگستری سخت‌تر بود. مرحله سوم اما تماس گرفتن بود. برای اینکه این دختر خانم نشون بده که خب خیلی دختر سنگین و آفتاب مهتاب ندیده ای، خب بلافاصله که تماس نمی گرفت که دقت میداد. آقا کم کم یه دو سه روزی فاصله مینداخت.
بعدن که گذشت و اینا همه مثلا چند روز گذشت با بررسی تمام جوانب امنیتی و اطمینان از اینکه حالا کسی خونه نیست، حالا اگرم هست سرگرم کاری متوجه اون نیست، اون وقت بود که به بهانه تماس با همکلاسیش یا مثلا دختر خاله اینا شماره رو وارد می‌کرد و این تماس آغاز یک دوستی عاشقانه می‌شد. خلاصه می‌بینید که ماجرای خاطره‌های عاشقانه قدیمی‌ها همون در حد کوچه و پارک و شماره تلفن و این حرفاست. اونم تازه کیوسک تلفن خیلی وقتا، حالا خیلی وقت تو خونم تلفن نبوده که البته خب از هر کدومشون هم بخوای از این خاطره ها برات تعریف کنن بعید نیست که آهی بکشن یهو بگن بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
بی تو مهتاب شبی بعد از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو نبرید شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید.
وای از این پیرمرد پیرزنایی که تا یه زوج جوان میبینن شروع میکنن از خاطرات عاشقانشون تعریف کردن. حالا تا نیم ساعت پیشش داشتن به هم قور میزدن و امروز تو اتوبوس هم همین شد. یه پیرمرد داشت به خانمش نق میزد که چرا یه کیف مخصوص پول اتوبوس در نظر نمیگیره که مجبور نباشه 5000 یا یه ایدی رو بده به راننده. پیرزن هم داشت بر خودش سیر لب قور میکرد و نمیشنید چی میگه. یهو یه دختر پسری دست در دست از در وسطی سوار اتوبوس شدن، همینطوری که یکی تو مردونه وایساده بود یکی تو زنه، هنوز دست همو گرفته بودن، یه جور عاشقانه خیره بودن به هم، کلن انگار فقط همون دوتا بودن تو دنیا. خلاصه پیرمرد پیرزنه در یک آن غر زدن و بیخیال شدن، رفتن سمت هم، عین اون دوتا دست همو گرفتن و پیرزنه رو به دختره گفت به به منو یاد جوونی و عاشقی کردنای خودم انداختی. پیرمردم رو به پسره یه آهی کشید، بعدم چشم در چشم خانمش شد و خوند عاشقم من. یعنی این خاطرات عاشقانه خوب به کار آشتی دادن و تلطیف اوضاع میانا.
ببین اون کلاغه رو میبینی؟
آره میبینم. چطور کلاغه دیگه؟
اون کلاغه ماده است.
تو از کجا میدونی آخه؟
حالا اون یکی ببین؟
کدوم یکی؟
نه اون شوهرشه. اینا چند وقت با هم به مشکل برخوردن.
یه تو داغون شدی ها، بری جای خودت بستری کن یه مدت بهتر شد. کارشناسی کلاغ شناسی واسه من.
ببین من آمار این کلاغ نره رو دارم، میرم پارک بغلی ناقلا با یه کلاغ ماده دیگه گرد میگیرم با هم.
بذار من بزنم این کلاغا رو برم. خفه کردی منو تو باید
نکنی
چی
کار میکنی؟ مطالعات و کلاغ شناسی منو به هم نرید. نکن
کسافتا جنوان. چقدر بدم میاد از این جونور. دقیق گم شد.
چقدر تو زبون نفهمی واقعا. صد رحمت به کلاغ بابا.
ساکت شو بابا
از دست تو.
ببین من نمیدونم چرا این روز همش تو خاطرات گذشته سیر میکنم.
خب ایشالا میخوای بیافتی ببینی ما راحت چیم پس.
نه بابا چی میگی تو؟ یه زمانه همه دخترای محل عاشق من بودن.
آره بام در کدن قیافت واقعا برازنده بوده جون خوده.
ببین بابا دهن تو کلاغ شناس پیر. ببین یعنی هر گوشه این محل که میرفته یک داش از پشت پنجره زاغمو چوب میزن. ای دل گافل ندونستم قدر اون دوران.
عجب تو از همون موقع هم انقدر با خودت صفا میکردی یا بعدا اینجوری شدی؟
ببین سرتیپ بلند نظر رو یادت؟ سر کوچه فخری میشستم.
آره یادم. چطور مگه
یه بار منو صدا کردم خونش اون همون بغل تیر برق واسده بود.
حالا بود میخواست قلاب بگیری بره بالا تیر برق.
نه بابا به گفت جوان تو داری حیف میشی، دوست داری داماد من باشی؟
دوباره این فیلم سینمایی دار تعریف میکنه. خب تو چی گفتی بگو بابا؟
گفتم شرط به احترام شما واجب، ولی ازدواج بال و پر منو میبنده. من مرغ طوفانم.
اینو بختیار گفته بودم.
نه بابا، بختیارم از من یاد گرفته بود دیگه.
بابا
یعنی فکر کنم همین سرتیب بهش رسونده بود.
خب پس به سرتیب جواب رد دادی.
آره دیگه، جوون بودم کلم باد داد.
ببین مطمئنی میخواست دامادش بشی؟ من میگم شاید گماشته چیزی میخواسته.
آره بابا ایش بیریم. منو ببین دارم واسه چی خاطرهای عاشقانه‌مو تعریف میکنم. من برم سر قرار.
بارو بابا بارو، حالا باید من با هدیه تهرانی قرار داری؟ آره
نه، با عمه خانم تو قرار دارم.
عمه خانم من واسه تو طرف خوردم چدا زنده بود بعد باق. بارو بریم دور شو، شاید این کلاغا برگردن. من مطالعاتم ادامه بدم.
خودت هم کلاغی از بس که نحس ما رفت.
یو
یادش بخیر یه موقع می رفتیم تو دریاچه ارومیه شنا می کردیم و کلی نمکی می شدیم، چش و چالمون می سوخت، آب می رفت تو دهنمون، بعدش هم با کلی خیار دردمون درمون می کردن، نهایتاً کلی خوش می گذشت. واقعا یادش بخیر، واقعا یادش بخیر.
بله خیلی ممنونم. من آقا با بخش خیارشو نفهمیدم، می رفتن دریاچه ارومیه شنا می کردن، نمکی می شدن، بعد خیار می مالیدن بهتون، چیکار می کردن با خیار؟ یکی توضیح بده. سعید تو می دونی، تو که به حال اون سمتی به اون سمتی.
آره. چی بوده که آب شوره، بعد شنا که میکنی ممکنه بره تو چشت و تنها چیزی که میتونن با خودشون ببرن یه خیار، هر جای آب وارد چشم شد خیار رو میشکنن و میزنن روی چشم تا سوزشش رو برطرف میکنن.
جالب، نمیدونستم. خیلی ممنونم از تماس شما. اما خانم آقا، این دختر خانم آقا، پسرا، ما تو این برنامه توی یک دو سال اخیر خب از فرمایشای گوهربار آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه توی مجلس زیاد فایل صوتی پخش کردیم، چون ایشون هم به سهم خودشون حرفای چمن در قیچی خوب زیاد زدن، ولی ما تا حالا فکر می‌کردیم آقای قاضی پور اصولا یه نموره مثلا شیرین احوالن فقط و به همین دلیل حرفاشون سوژه میشه، اما با یک فایل صوتی و تصویری که اخیراً از سخنرانی‌های انتخاباتی ایشون بیرون اومده مشخص شد نه تنها ایشون شیرین احوال هستن، از نظر فکری هم متاسفانه در قرون وسطا به سر میبرن، جوری که آدم میمونه از نظر فسیل الفکر بودن ایشون آیا مثلا از آقایان مثلا رسای کوچک زاده جلوترن یا اونا جلوترن. حالا ما یه بخشی کوتاه از حرفاشونو که البته به زبان آذری هم هست پخش میکنیم، بشنوین، بعد سعید قراره برامون ترجمه کنه. البته یه خود کیفیت صداش هم بده. سعید میتونی برامون خیلی خلاصه بگی؟
آره فرشید،
والا قاضی‌پور
بخش عمده ای از حرفایشون به خاطر رکیک بودن اصلا قابل پخش توی رسانه نیست، ولی اون بخشایی که قابل پخش هم دست کمی از قبلیا نداره. مثلا ایشون فرمودن که مملکت را به آسانی به دست نیاوردیم که هر روباه و بچه و کره الاغی، خیلی عذر میخوام واقعا که اینو من مجبورم به زبون بیارم، بفرستیم اونجا. مجلس جای همون کلمه نیست، مجلس جای زنان نیست، جای مردان است، بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود.
بله، یعنی یه جوریه که ما واسه ترجمه‌اش هم بخوایم بکنیم نمیتونیم. البته یه بخشای خیلی زیادی بود که اصلا کلاً نمیشه حرف زد راجع بهش. من نمیدونم چی بگم. آقای قاضی پور که حسابش معلومه، خب دیگه اینا واقعا آقا بامزه مملکت ماست که ایشون با این تفکراتی که داره الان 8 سال توش نماینده مجلس، برای 4 سال دیگه هم شده، یعنی حداقل 12 سال توی مملکت این آقا نماینده مجلس بوده که در مورد خانوم ها همچین تفکراتی داره. یا مثلا ایشون در مورد مردم قزوین و نماینده سابق این شهر توی مجلس خب حرفای میزنه که آدم کبود میشه از خجالت. ولی جالبه که حالا یه دسته آدم هم پای وضع ایشون هستن، براشون هورا میکشن، دست میزنن. جالبه همین این آقای قاضی پور به خاطر برنامه فتیله ها چیزی نمونده بود جنبش ضد فارس را بندازه توی آذربایجان. راستش ما خیلی تلاش کردیم با این ماجرام شوخی کنیم، ولی خب این حرفا لامصب، هر کاریش کنیم آخرش غمه، یعنی اصلا غمگینه، غمناکه، چیکار کنیم واقعا؟ آخه آقا تو 80 میلیون جمعیت این همه آدم تحصیل کرده با شخصیت با حال، اصلا تو همون ارومیه این همه آدم با حال با شخصیت و من بعد نماینده مجلس بعد بشه آقای قاضی پور؟ قاضی پور که چه قاضی پوره رسما چی بگم والا.
مجده قابل توجه کلیه عشاق و کسانی که عشقهای آتشین در سینه دارند. اگر نگران این هستید که روزی بر خاطرات و ماجراهای عشقیتان غبار فراموشی بنشیند، اگر میخواهید یاد و خاطره عشق اول خود را همیشه تر و تازه و زنده نگه دارید، اگر تمایل دارید که تفکرات عشقی و عاطفی خود را با تمامی مردم شهر در میان بگذارید، با مؤسسه نوستالژی پروران راه عشق تماس بگیرید. چاپ و تولید انواع شبرنگ پشت بانتی، پشت کامیونی، پشت اتوبوسی، پشت موتوری و سایر پشت‌ها حاوی اشکال و جملات عاشقانه و زیبا با متن دلخواه شما.
زیبا رویان بی وفا جند سلماز، نگاه اول تو مرا در گردنه زندگی چپه کرد.
انجام انواع تتوهای متنی و تصویری به یاد عشقهای همیشگی و خاطر انگیز در نقاط دلخواه از بدن شما.
اوه داداش قربون دستت، همون بدری تتو کن، خودمونی ترم هست، بهتر بدر و سادات خیلی زیاد.
پاک کردن و تغییر دادن تتوهای قبلی و انجام تتوی جدید.
ببخشین این تتویی که چند ماه پیش اومدم دور نافم زدین عشق من کامبیز، میشه این بیزش رو پاک کنیم بعد جاش الف و نون بذاریم بشه کامران؟ مرسی.
و کندکاری لحظات و خاطرات عاشقانه زندگی شما بر روی تنه درخت، دیوار، تیر چراغ برق، کف پیاده‌رو و سایر مکان‌ها برای ثبت در تاریخ. با مؤسسه نوستالژی پروران راه عشق تماس بگیرید و خاطرات عشقی خود را جاودانه نمایید. مؤسسه نوستالژی پروران راه عشق.
با سلام 21 شب را ضمن تحیر از حضور همه مقامات ترشد نظام در مراسم تشییع جنازه آیت الله باوز طبسی با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. حضور احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه در تهران و نگرانی ها از اینکه با وجود این همه اختلافی که دو کشور سر همه چی دارن این سفر اول و آخر ایشون به ایران باشه. بالا گرفتن موج نوروزی دست فروشی در گذرگاه های مختلف شهرهای کشور و گمان زنی ها در باره افزایش ظرفیت های شغلی برای گروه های شغلی چون داد بزن، خفتگیر و بنجلنداز در این معابه و دستگیری عامل اسید پاپشی به دو زن سمنامی و درخواست کارشناسان که خب حالا از همین یارو آدرس اون اسیدپاش اصفهانی هم بگیرید چت بشناسدش، بالاخره همکارن اینا. مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بوی بوی.
با سلام،
سخنگوی قوه قضاییه امروز در پاسخ به سوال یک خبرنگار که از او پرسیده بود آیا جلوگیری از خروج محمد خاتمی از منزل برای شرکت در عروسی دختر میرحسین موسوی با حکم دادستانی بوده، گفت بله این امر به حکم دادستان صورت گرفته و در موارد بعدی نیز به صورت مشابه تصمیم گرفته خواهد شد. بر همین اساس و طبق اعلام یک منبع ناشناس در دفتر دادستان تهران، همکنون به طور پیشگیرانه‌ای احکامی در این مورد صادر شده است و به عنوان مثال اگر آقای خاتمی قصد داشته باشد برای مراسم پایتختی، پاگوشا و باقی مراسم اینچنینی از خانه خارج شود، احکام صادر شده اجرا و از حضور ایشان در این مراسم جلوگیری خواهد شد. وی هدف دادستان تهران در این زمینه را جلوگیری از فتنه‌گری ایشان دانست و یادآور شد همه فتنه ها از همین عروسی ها و عقد های فتنه‌گرانه شروع می شوند. پایان مشروع اخبار.
بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و بلبلی دیگر، خدا نگهدار. خیش تموم شدینم.
با من کاری ندارین آقای میکروفون طلا.
چرا کار دارم بلبل چرا؟
بله بفرمایید.
به چیزی میگم اید شما چی کار میکنید بلبل؟
والا من و دکتر قصد داریم یه سری مطالعات عقب افتادمون ادامه بدیم.
خیلی خوب باشه، خندیدیم. حالا جدی پرسیدم، میگم چی کار میخواید بکنید ایدو امسال؟
خب منم جدی گفتم دیگه.
یعنی چی؟ یعنی اید میخواید بشینید تو خونه مطالعه کنید واقعا؟
آره والا خیلی عقبیم آقای میکروفون طلا.
نه من چی بگم الان به این؟ یعنی جایزه نوبل داغون‌ترین زوج سال رو باید بدم به شما دوتا دیگه. منو بگو میخواستم بگم بیایم اید با هم بریم شمال.
دستتون درد نکنه، ولی من رو دکتر فکر میکنیم آدم باید از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنه.
باشه با تا من حالم به هم نخوردی. بره
خب دارم میرم بره. ولی این برخوردتون درست نیست.
میگم یعنی زودتر برو به مطالعه برسی عقب نیفتی دیگه بول با دکتره.
بله باشه، خداحافظ.
یعنی همه همکار دارن، ما هم همکار داریم. نوه نتیجه انیشتن رو آوردم اینجا برام کار کنی. عید مطالعه میکنیم. حالم بچه. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
سرهنگ جان، ما خبر دو
و آزاد باشین. آقا آزاد باشین، منم سلام عرض میکنم.
آزاد فرمودن.
بله آزاد باش.
خب سرهنگ جان، شنیدیم که قرار طرح حبس مجرمان در خانه اجرا بشه. چی این ماجراش سرهنگ؟
عرض کنم که این طرح قراره است فقط برای مجرمانی تهرانی به صورت آزمایشی انجام بشه فعلا.
سرهنگ یعنی چی آخه؟ چرا دوباره هی تهرانی شهرستانیش کردی؟ خب واسه همه اجرا کنید دیگه.
نه ببین آقای عزیز، میگم آزمایشی است این طرح، بنابراین فعلا فقط به صورت محدودی در تهران انجام میشه.
خوبه والا دیگه، بین خلافکار تهرانی و شهرستانی هم فرق هست.
نه خیر.
خب والا چجوری هست این طرح؟
نه ببینید، عرض کنم که مقرر شده است که با تشخیص قاضی بعضی از محکومین به این شکل در منزل حبس بشن.
یعنی یه دستبند بندن و توی خونه خودشون باشن.
مثلا
یعنی الان موسوی و رهنورد و کروبی هم از این دستبند دارن؟
آقا جون نه خیر، اونا یالمه مامور مراقبشون، نیازی به دستبند نه دارم.
خاتمی چی سرنگ؟ خاتم
نه خیر، ایشونم چیزی بهش وصل نیست آقا.
چون شنیدم که عروسی دختر موسوی نذاشتم بره، گفتم شاید از طریق دستبند کنترلش کردی.
نه خیر،
پس بپا داره ایشونم دیگه سرنگ.
بله خب بالاخره دستگاه امنیتی حواسش به همه هم.
ولی سرنگ خدا وکیلی این دستبند بازیاتون واسه کانون خانواده ضرر داره.
بله یعنی چی چه ربطی دارد به کانونی خانواده؟
ببین ربطش اینه که دیشب خانم من میگفت باید یه دونه از این دستبنده بگیرم برات ببندم که همیشه آمال تو داشته باشم و این حرفه.
نه خیر، اینم کامپزینی، چون بیرون اصلا موجود نیست این دستبند آقا جون.
دلت خوش آسر، این زنا میرن پیدا میکنن ما این چیزا رو. چی میگی تو؟
خب مگه شما کجاها میره که نمیخوای خانومت بفهمه؟
ای بابا سرنگ، بالاخره آدمی با توانایی و محبوبیت من خیلی جا باید بره که خانمش نباید بفهمه دیگه. بابا بگیر دیگه قضیه رو.
بله دوباره شما چرت و پرت میگید دیگه، دیگه کاری ندارید بنده برم.
سرنگ یعنی چی؟ تازه شروع کردیم همش میخوای بری از پیش من؟ چرا
نه ببینید،
میگم امروز رفته بودیم مشهد شما هم سرنگ.
نه خیر بنده اینجا ماموریت داشتم جای نرفت.
آخه دیدم همه مسئولین رفته بودن تشییع جنازه حاج آقا واعظ، گفتم شما هم رفتی دیگه. سرنگ جون من یه صحبتی بکن منو بذارن جایش.
یعنی چی چی؟ من شما روحانی هستی بشی تولیت حرم؟
بابا اونجا روحانی نمیخواد که، اونجا پول شمار میخواد، منم استاد پول شماری هم دیگه.
آقای
جون من
ببین خجالت بکش، پاتو از تو کفش روحانی از در بیارم
این چم بمیره. جون ببین حالا رئیسش هم نشد، بگو چی کنن منو بذارن مسئول نگهداری میکروفون مثلا.
عزیزی من
اون من راضی ام به جانت، راضی ام.
شما ساکت باش، اونجا جای افرادی ساله ها موردی اعتماد است. عجبا
یعنی شلا یعنی من غیر قابل اعتماد شدم سرهنگ؟ این بود قرار ما؟
آقا جو ببین واقعا؟ شما دوباره داری بحثو خراب میکنی، من دیگه باس برم آقا، خدا نگه.
دلمو شکستی سرهنگ.
بله
بعد از این همه سال یعنی تو به من اعتماد نداری؟ دلم گرفت.
یعنی
دلم گرفت، باید بخونم تا این دل لام از سبارم شدیگه. ای بابا
بله دوباره شروع کردی شما دیگه، واقعا این وضع خجالت آوره. من نمیدونم چرا مسئولی شما با شما برخورد میکند آقا جون. واقعا
دلم مثل دلت
آقای
خونه شقای،
آقای میکروفون
چشم دریای بارونه.
عزیزی من
شقایق
نمیخوام صدای شما رو بشنوم.
نمیخوای گوش کنی؟ من میرم اون ور دیگه، چه گیری دادی؟ من میرم برای خودم اون ور میکنم.
بله
دلم مثل دلت خونه شقایق،
ول کنی ماجرا،
چشم دریای بارونه شقایق شقایق درد من یکی دوتا
بفرم آقا. خواهی چه سلایی
درد من از خدا جدا.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون. بنده و قندی میخواستیم از شما و تمام دستن در کارهای رادیوی با مزه و دوست داشتنی پس فردا و همین جور قدردانی کنیم از حضور این بچه های جدید با مزه و خوش صداتون. با تشکر منو این قندی مرسی.
بله جناب سرهنگ بودن، یه مدل دیگهش، یه مدل جناب سرهنگ دیگه بودن. خیلی ممنونم از شما دیگه، عرض حضورتون که لطف کردید دیگه، همین چی بگیم دیگه. اما بریم سراغ خاطرات و نوستالژیای کودکی که امروز داریم راجبش حرف میزنیم. اصولا ما آدم ها وقتی بچه ایم هممون خودمون تیکه پاره میکنیم تا بزرگ شیم. یعنی من قول میدم، قول میدم 190 بچه ها اگه ازشون بپرسی آرزوشون چیه میگن
به نظر ما بزرگ شدن یکی از چیزهایی است که هر نبوهی علاقه من دست به اون برسد، چون آدم تا بزرگ نشود که نمیتواند ازدواج نماید.
بعد همین 16 وقتی بزرگ شد ازدواج کرد، آوار مشکلات زندگی رو سرش خراب شد، هی چپ میره راست میاد میگه وا یادت بچه بودیم، همه دغدغمون این بود بری فوتبال بازی کنیم، پشت سرم پیش معلممون هی خودشیرینی کنیم. وای کجا رفت اون روزا. اینه که اصولا آدمیزاد گونه است خاطر زده، دلتنگ، خسته و آهکش. جان آهکش پشت نیستا؟ من الان خودم براتون آه سوزناک میکشم جانگوداز اینجا. کجا رفت آقا اون بچگی ها؟ آقا هی از در دیوار بالا میرفتیم، هی میزدیم تو سر کله هم دیگه، هی زنگ خونه ها رو میزدیم در میرفتیم، هی سر کلاس کاغذ میچپوندیم تو خودکار فوت میکردیم، یعنی از این لوله خودکار میزدیم توی پوست پرتقال فوت میکردیم تو صورت این و اون، نمیدونم گچ پرت میکردیم تو... هی معلم ها رو سوژه میکردیم، سر صدا در میآوردیم، میزا رو تکون میدادیم. با بگم بازم یا دیگه حضار از عشق چشماشون همینجوری دیگه مردن دیگه، اینقدر عشق ریختن. ای بابا خاطرات کودکیه دیگه، درمون قطعی نداره که، فقط دردش همجوری کم و زیاد میشه. حالا
من از اون خاطره کودکی ها، من از اون ستاره ها کولکی ها، من از اون گرفتن قاصدک ها، من از اون هر دادن باد با دک ها، میخونم 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 من از اون شوق رسیدن بهار، من از اون افسینه پر نقش و نگاه، من از اون جوونی و شور و شرر، من از اون شوخیای پر از خطر. میخونم
من بچگیام روستا زندگی میکردم، هوای تازه، میوه هایی که از درخت میچیدیم، گل بازی تو کوچه ها، شنا تو جوبه کنار خونه قدیمی ننجونینا، یادش بخیر. بهترین خاطرات من مال همون روزاست، تا سالهای آخر دبستان که اومدیم تهران. این سریا دوستام هم از همون بچگی تو روستا میشناسم، خانواده همون با هم تصمیم گرفتم بیان تهران. اون وقت پریشب خونه سریا اینا بودم، دیدم داره برای یکی از مهمونا خاطره از بچگیش میگه که رفته بوده استخر تو الهیه با مامانش، اولین دست و پا زدن رو تو آب اونجا تجربه کرده. گفتم سریا اولین باری که شنا کردیم که تو جوب محله. پرید وسط حرفم که چی میگی شرمین، من تو تازه راهنمایی هم کلاسی شدیم، تو که بچگی من نمیدونی که. گفتم یعنی یادت رفته روستامونو؟ نکنه فکر کردی از اول تو همین برج بابا تو تجریش مینشستین؟ گفت نمیدونم چرا اصرار داری خاطره های خودت به من نسبت بدی. بعدم به تعریف کردن خاطره جلیش ادامه داد، یعنی من اصلا نمیفهمم اینا رو که نوستالژیاشونم بر اساس مود و بسته به مخاطب عوض میشه. خب باز الان فیسبوک هست که هر روز یادآوری کنه سالها پیش در چنین روزی فلان خاطره.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
داداش حالا چرا اینقدر پکری شما بابا؟ بی خیال بابا، دنیا دو روزه دیگه. زونه؟ کارو کاسبی یعنی خوابیده؟ او شبه این همه کاسبا دارن چی؟ بادامشون گردو میشکنن که بابا. زدی میگی؟ این خبرها نیست. کارو کاسبی چی هست شما داداش؟ لوازم خونگی؟ زونه من؟ این چی؟ تلگرامه؟ موبایلته؟ اتفاقا ما حال میکنم با کار شما، میشینی تو مغازه وسط تی یا عالمه تلویزیون روشن و لباسشی و چه میدونم گاز و یخچال و اینا، مشتری ها میان این جنس میخرن میرن بدون درد سر دیگه. زونه اذیت میکنی؟ یعنی کلن دارین مگس میپرونی؟ چی؟ زونه من یعنی همین این تلگرام نبود اگه شما میپوسیدی؟ همش دارید زاک میخونی دیگه. ای بابا چی دیگه، حتما دیگه فشار اومده که انقدر دماغی دیگه شما. ببین آخه بالاخره مردم چی مصرف پسرف که میکنن، یعنی چی آخه جون من؟ یعنی همه یا قصه میخوان یا تکی؟ خب چرا نمیدی بهشون؟ راست میگه دیگه، تو این مملکتی واس مالت و صرف تصمی کسی نبرتش، زنس و قصی بدی چی؟ بدی دست طرف میره، حالا شما باید چی؟ کف شوهری باید بپوشی و دوید اون مال اقساط. آره راست میگه دیگه، کار ما این که خب نقدیه چیه خوبه دیگه، مایش خوبه و نقدیه و این آقا دیگه کنای تاکسی رو میخوام قصی بگیریم که فاتحه همو خونده است و تلگرام بازاره. بله والا چی بگم دیگه، اینا خودشون اون بالا نشستن میگن چی درست میشه درست میشه، اول گفتن این تحریما رو برداریم همه چی درست میشه، بعد گفتن بریم چی رای بدین مجلس نمیدونم درست شه همه چی ردیفه، هیچ خبر مبری هم نیست. تو ای بابا باش میگم والا اما کاسبیم چی، یه دورایی به هر حال هم شما دیگه یه دور از این تلویزیون گنده و هست میخوره سینه دیوار، از این چیز بزرگا دیگه سلف هنزا این سینا. آره همونا یه دونه به ما بدی با تکه مدت دار سند در میاد داشت. تکی نمیدی؟ سفتی تو امامی هم دوتامون کاسبیم نوکرتم، کاسب که مال کاسب رو نمیخوره که. شما ای بابا شما هر دو راحتی دیگه، بالاخره مالت دیگه اختیارشو داری والا. همین دیگه داشت کش شما رو موبایل رو بیخیال شده دیده دیگه، بعد میگیم دست زنس چی بده به ما نمیده تکی، همین کاسب نیستی شما چی بگم والله. سلام کاسبای ردی نشسته دلنگ دلنگ دلنگ
یه تنت بوی گله بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سی عشنگ و دور از دست رسی وقتی میایی بخار میا بوی گله انار میا عطری که ما نسیم سود از روی سبز زار میا شراب صد سال توی ترقی آلال توی اگه خمار زندگی تویی که تک حال تویی شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه خمار زندگی تویی که تک حال تویی تویی که تک حال تویی
آیا از حضور یک فتنه‌گر در عروسی دختر یک فتنه‌گر دیگر نگرانید؟ آیا از برگزاری مراسم پاتختی با حضور تعداد زیادی فتنه‌گر در یک مکان خوشحال نیستید؟ آیا از اینکه یک فتنه‌گر بالای سر یک فتنه‌گر دیگر قند بسابد ناراحت هستید؟ دیگر نگران نباشید. واحد خال زنکی سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دیگر اجازه حتی پوست کندن یک موز را در مراسم عقد و عروسی به فتنه‌گران نمی دهد.
حاج آقا به نظر شما حماسه جلوگیری از حضور خاتمی درخت دختر موسوی چه فوایدی میتونه داشته باشه؟
جید. این مشت محکمی بود به دهان استکبار فتنه‌گران داخلی و خارجی عمال آل سعود اسرائیل قاصره و همه بدخواهان نظام و انقلاب.
احسنت احسنت.
ما مراسم عروسی و عقد فتنه‌گران و نفوذی ها را به عزا تبدیل میکنیم.
دیدی برادر امنیتی پایگاهمون عروسی دختر فتنه‌گران چقدر خوب بهم ریختن؟
آره خواهر، به نظرت این برادر رو واسه به هم ریختن عروسی فتنه‌گران نیروی خواهر نمیخوام؟
ها، ما به عنوان یه خواهر بسیجی همیشه دوست داشتم با یه برادر عروسی به هم ریز امنیتی نزدیک کار کنم.
منم همینطور.
با ما یک آب خوش هم از گلوی فتنه‌گران پایین نخواهد رفت، چه در عروسی، چه در عقد و چه حتی در بله برون و جهاز برون. واحد خال زنکی سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی ایران.
اما یکی از خاطرات و نوستالژی‌های دوران کودکی که واقعا دل انسان رو به درد میاره و باعث میشه گاهی آدم از ته دل آه بکشه و بگه یادش بخیر، مربوط میشه به ایام عید و خاطرات عیدی گرفتن از بزرگترها. البته جانسوزتر از این خاطره‌های تکرار نشدنی اینه که از یه سنی به بعد به خودت میای میبینی که نه تنها در ایام نوروز کسی بهت عیدی نمیده، بلکه یه عده جغله هم در دید و بازدیدهای عید همیشه دورت میکنن عیدی میخوان ازت. آقا واقعا اینو دیگه آدمی که خودش درگیر افسوس خوردن برای خاطرات خوش کودکیه نمیدونه کجا دلش باید بذاره. این بحران که به نوستالژی کشنده شب عید هم معروفه و در سنین بزرگسالی بروز میکنه، یکی از بحرانهای روحی خیلی مهم تو زندگی بیشتر آدم هاست که خب متاسفانه زیاد در موردش صحبت نمیشه و در بیشتر مواقع این بحران پشت همون تبریک گفتنها و تعارفها و تو دید و بازدیدهای ایام عید و اینا از نظر دور میمونه، به چشم نمیاد. به هر حال ما وظیفه‌مون بود تو این روزا که کم کم داریم به عید هم نزدیک میشیم در این مورد اطلاع رسانی کنیم، بلکه اندکی از درد و رنج عزیزانی که با چنین بحرانی دست به گریبانن کاسته بشه. شاعر میگه در ازدحام سردرگم این بیراه های بیانجام، کو جاده‌ای که مرا به دیروز به تو بازگرداند؟ کاش در سیلان بیامان زمان میشد حتی برای لحظه‌ای رو به پشت سر، رو به خوابهای نیمه کاره بازگشت، جایی که آینه های شهر در غبار خاکستری این روزها گم نبود، جایی که نفس خیابان در انتظار محال عبور عطر تو بیهوده به سینه حبس نمی‌شد.
پشت خط قرمز ترانه ها آبره، یه شهر گم شده تو دود راویه، خاطره های زخمی هم پره، نا نوستالژی روزای کبود، پر بغزم پر بغت و انتظار، انتظاری عبس و پوچ و مهار، انتظار با تو هم سفر شدن دوباره میون جده شما. دلم پره بیا بازم با هم دیگه بری سفر، جای مونجا خالیه، منو ببر منو ببر، یه عمر جاده شما منتظر عبور ماست، نمیدونه یکی از اون دوتا قناری